مقبولیت اجتماعی هستن، دارای موقعیت ریشسفیدی هستن، مشکلات رو بین خودشون حل کنن. و یک مقدار که جلوتر اومدیم، قانونگذار تصمیم گرفت که علاوه بر ایجاد صلح و سازش، امکان رسیدگی به دعاوی که دارای اهمیت کمتری هم هستن به شوراهای حل اختلاف محول کنه. و خب این موضوع که شوراهای حل اختلاف علاوه بر صلح و سازش رسیدگی های قضایی هم داشته باشند، هم طرفدارانی داشت و هم مخالفینی، که در نهایت قانونگذار در قانونی که در 22 شهریور همین سال 1402 تصویب کرد و در 12 مهر ماه هم به تایید شورای محترم نگهبان رسید و ریاست محترم جمهور هم در 16 آبان ماه ابلاغ فرمودند، دوباره شوراهای حل اختلاف به رسالت اصلیشون برگشتن. یعنی پس از لازم اجرا شدن این قانون که 15 روز پس از لازم اجرا شدن باشه، شوراهای حل اختلاف صرفاً نسبت به ایجاد صلح و سازش بین مردم اقدام میکنن و دیگر شأن قضایی و رسیدگی به ماهیت پرونده های قضایی نخواهند داشت. و این میتونه نکات مثبتی داشته باشه. یکی این که بالاخره شوراهای حل اختلاف بر روی اون وظیفه اصلی خودشون که ایجاد صلح و سازش است تمرکز بیشتری داشته باشن و پرونده ها و اموری که دارای شأن قضایی هست در همان سیستم قضایی و محاکم قضایی رسیدگی بشن، که انشالله از این به بعد اتقان بیشتری در آراء صادره در محاکم قضایی شاهد خواهیم بود.
در سیر تحول و تطوری که در شورای حل اختلاف در دهه های گذشته وجود داشت، پررنگ شدن شأن قضایی بود، همونجوری که حضرت عالی هم اشاره کردید، و در محافل دانشگاهی، باز حضرت عالی سابقه طولانی تو این حوزه دارید، نسبت به این موضوع یک نگاه نقادانه‌ای مطرح میشد. حالا نگیم که اساساً برای مقابله بود، اما به هر حال نگاه نقادانه بود و نگاه رو به بهتر شدن بود. الان شما تفسیر علمی که میخواییم از حضرت عالی داشته باشیم این هستش که این موضوع و این در واقع جا به جا شدن رویه و شأن، رویه و شأن شورای حل اختلاف میتونه کمک حال قوه قضاییه باشه در مواجهه با پرونده ها از یک طرف، از یک طرف دیگه کاهش پرونده ها و قضایی شدن پرونده ها رو هم تو این حوزه میخواییم از شما جویا بشیم که چقدر قراره باعث ایجاد تحول بشه.
بله، خب انصافاً شوراهای حل اختلاف از حق که نگذریم علاوه بر امر صلح و سازشی که بر عهده داشتن، در آرایی هم که صادر میشد و شأن قضایی داشت، خب قاضی های شورای حل اختلاف هم حضور داشتن و زحمات زیادی کشیدن. اما به نظر بنده این که شأن قضایی به محاکم قضایی صرفاً واگذار شد، این یک نکته بسیار مثبت هست که میتونه آرای مبتنی بر عدالت بیشتر و متقن‌تری رو صادر کنه. البته همین موضوع خب توسط مسئولین محترم شورای حل اختلاف هم پیشنهاد شده، پیگیری شده. در نهایت شوراهای حل اختلاف و محاکم قضایی همه زیر مجموعه حاکمیت و سیستم قضایی هستند. منتها همه دوستان، مجلس، دولت، قوه قضاییه سعی کردن تصمیمی بگیرن، قانونی مصوب بشه که برایند و راهکارهای بهتری بده و امور مردم هم تسهیل بشه. ولی خب همان جرایم کم اهمیت و دعاوی حقوقی که دارای اهمیت کمتری باشند در دادگاه‌های صلح رسیدگی خواهد شد و این نوآوری جدیدی که در قانون موجود هست، ایجاد دادگاه‌های صلح است. دادگاه‌های صلح به دعاوی خاصی رسیدگی می‌کنند که بیشتر اونها سابقاً در صلاحیت شورای حل اختلاف بود. به عنوان مثال دعاوی تا 100 میلیون تومان که هر 3 سال یک بار هم ریاست محترم قوه با توجه به تورم میتونه این رو تعدیل کنه، در دادگاه های صلح رسیدگی میشه. دعاوی کیفری درجه 7 و 8 که از اهمیت کمتری برخوردارند، حوادث ناشی از کار، پرونده‌های تصادفات بدون رفتن به دادسرا و بدون نیاز به صدور کیفرخواست مستقیما در دادگاه‌های صلح رسیدگی میشن، که در واقع این نحوه رسیدگی موجب تسریع در صدور رأی و کاهش اطاله دادرسی میشه، که این هم میتونه از نکات مثبت قانون باشه. و مجدداً سهم بیشتری از این دعاوی که قاعدتاً دارای درجه اهمیت کمتری هستند ولی همونطور که شما فرمودید شاید مبتلا بهترن و تعداد کثیری از مردم با همین دعاوی که اهمیت کمتری دارند درگیر هم، اینا بخش عظیمیشون هم قطعی خواهد بود و میتونه سرعت بیشتری به حل اختلاف مردم بده. و یکی از نارضایتی که مردم دارن که در بیشتر در اطاله دادرسی هست و هم میتونه برطرف کنه. خب نوآوری های دیگری همین قانون داره، به عنوان مثال امکان ایجاد شعب شورا در اتحادیه ها و اصناف هست با ظرفیت خود اصناف، که این میتونه به صورت تخصصی تر به اون اختلافات نگاه کنه و امکان صلح و سازش رو بیشتر ایجاد کنه. موضوع دیگری که یکی از مواردی بود که این قانون تصویب بشه در واقع تعیین تکلیف افرادی بود که در شوراهای حل اختلاف فعالیت میکردن، که خوشبختانه در همین قانون ظرفیت استخدام 10,000 نفر در ظرف 5 سال ایجاد شده که برای همه میتونه این ظرفیت باشه و میتونن شرکت کنن در این آزمون ها که آیین‌نامه‌اش تدوین خواهد شد. منتها افرادی که در شوراهای حل اختلاف در حالت فعلی دارای فعالیت هستند و سالها با حقوق ناچیز فعالیت کردن رو تعیین تکلیف کرده و اولویتی رو در استخدام برای این دوستان ایجاد کرده، که تعیین تکلیف اینها هم بالاخره از جوانان این کشور بودن لازم بود و انجام شده. یک موضوع بعدی که نوآوری محسوب میشه امکان فعالیت دادگاه های صلح، نه خود شورا، دادگاه های صلح در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل هست. اگرچه در حالت فعلی هم خیلی از همکاران محترم ما در ساعات غیر اداری فعالیت میکنند، ولی خب قانونگذار برای تشکیل جلسات و فعالیت ها در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل هم برای دادگاه‌های صلح پیش بینی کرده. یک دو تا نکته دیگه هم خدمتتون عرض کنم، این هست که مردم میتونن ارجاع دعاوی خودشون رو، دعاوی مدنی، دعاوی قابل گذشت در بخش کیفری رو و همچنین جنبه خصوصی دعاوی غیر قابل گذشت رو مطالبه کنن که به شوراهای حل اختلاف ارجاع بشه و در اونجا مورد رسیدگی جهت سازش قرار بگیره. اگر سازشی ایجاد میشه خب پرونده با گزارش اصلاحی در همونجا مختومه میشه و شروط و شرط هایی که طرفین داشتن در همونجا اجرا خواهد شد و محاکم هم رأساً میتونن همین دعاوی رو به شوراهای حل اختلاف ارجاع بدن. منتها نکته مهم و خوبی که هست این هست که طرفین دعوا نباید مخالف ارجاع هم به شورا باشن، وشون ممکنه بعضی ها سازش رو غیر ممکن بدونن و این ارجاع رو موجب اطاله بدونن و راضی نباشن که این پروندهشون به شورا ارجاع بشه و اونجا هم میتونن این عدم رضایتشون رو اگر راضی نباشن ابراز کنن و رسیدگی صرف قضایی صورت بگیره، که بنده شخصا امیدوارم که این قانون عرض کنم به خدمتون که عواید مثبتی رو انشالله خواهد داشت و محاکم ما و کلن سیستم قضایی رو در اجرای عدالت موفق تر خواهد شد
انشالله. این ابلاغ قرار هست که و طبیعتا اجرایی شدن قرار هست که یک روش جدیدی رو در اجرا ایجاد کنه. آیا ممکنه در ابتدا در بد و امر موجب ای بسا سردرگمی بشه، ای بسا
بله.
یک سری مسائلی بشه که زمان بر هست و وقت بر هست؟ این عنوان پایان بندی
خیلی عرض کنم به خدمتون، من درک میکنم که شاید مردم عزیز الان یک استرسی داشته باشن که چگونه خواهد شد و چگونه مراجعه خواهیم کرد. حالا من تخصصی بعضی نکات اجرا داره که اونها نیازی نیست عرض کنم چون بحث تخصصی نیست، اما مردم عزیز ما همان شکایتی دارن یا دادخواستی دارن، اصولا به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک قوه قضایی مراجعه میکنن و ثبت میکنن. دیگه وظایف خدمات قضایی هست که پرونده رو به جایی که صلاحیت داره ارجاع میکنه، یا اگر شکایتی دارن به دادسرا یا کلانتری مراجعه میکنن، در دادسرا یا کلانتری اونجا خودشون واقفن، ابتدا ارشاد میکنن که پرونده در کجا تشکیل بشه، مردم عزیز به کجا مراجعه کنن. اگر هم در اونجا ثبت بشه، قانونگذار پیش بینی کرده که همین مراجع پرونده رو به جایی که دارای صلاحیت هست ارجاع بدن. حتی در بعضی مصادیق میتونه اختلاف در صلاحیت بین محاکم هم ایجاد بشه که اون هم قانونگذار روش حل اختلافش رو پیش بینی کرده، و در نهایت مردم عزیز ما در این بحث نگران نباشن و اینها در داخل حل خواهد شد، همه پیش بینی شده و مشکلی از این باب نخواهد.
سپاسگزارم، متشکرم. قطعاً نظام ارجاع جدیدی که به صورت الکترونیک هم هست به وجود اومده، این جلوگیری میکنه از هر گونه سردرگمی یا هر گونه اتلاف وقتی که برای مخاطب، برای مردم، برای شهروندان پیش بینی میشه ممکنه به وجود بیاد. سپاسگزارم آقای دکتر اکبری. ممنونم از حضور حضرت عالی. آرزوی توفیق دارم.
خوشحال شدم. موفق
باشید. خدا نگهدار حضرت عالی.
خبری که همکنون به دستمون رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
هر چقدر که هوا سردتر میشه، طبعا اقداماتی که شهروندان برای گرم کردن منازل انجام میدن بیشتر میشه، و البته با توجه به طبقات مختلف، با توجه به اقلیم‌های مختلف، با توجه به خاستگاه‌های مختلف، این نوع نگاه به گرم کردن و سیستم گرمایشی متفاوت هست، با توجه به بودجه‌ای که در اختیار دارن، با توجه به اقلیمی که درش وجود دارن، با توجه به امکاناتی که در اون منطقه وجود داره. طبعا راه‌های مختلف و متنوعی برای گرم کردن منازل محل کار وجود داره. اما توی فصل سرما بحث مرگ‌های خاموش هم مطرح میشه. می‌خوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند متخصصمون، جناب آقای دکتر جواد نوفرستی، مدرس محترم دانشگاه و مسئول محترم کارگروه ملی پیشگیری از مرگ‌های خاموش. جناب دکتر نوفرستی سلام.
سلام، صبح شما بخیر جامعه هاشمی عزیز. سلام و عرض ادب دارم خدمت یکایی که شنوندگان رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها و برنامه صبح و گفتگو. خدمت شما هستم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب نوفرستی، درباره مرگ خاموش وقتی صحبت می‌کنیم چند تبادر به ذهن میاد، و بحث سیستم گرمایشی هست، بحث نگاه ما به نوع عایق بندی هست، همه اینها مطرح میشه. ولی با این حال با تمام زنهارها، هشدارها، با تمام مسائلی که مطرح میکنن مسئولان، کارشناسان، با باز هر سال با تعداد قابل توجهی مرگ در حوزه مرگی خاموش مواجه هستیم. اول بفرمایید که با توجه به آنچه که پیشرفت علم هست، پیشرفت فناوری تکنولوژی هست، پیشرفت ساختمان سازی و گرمایش ساختمان هست، چرا هنوز این آمار از مرگ خاموش وجود داره؟
بله کاملا درست می‌فرمایید. ما به طور متوسط آمار رسمی فوت ناشی از مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در سال همچنان متاسفانه به میانگین 800 نفر در ساله که آمار واقعی قطعا ممکنه بالاتر از این باشه. 70% این آمار هم برمیگرده به این 5 ماه آخر سال، یعنی از همین آبان ماه که شروع شده، به محضی که اولین موج سرما پیش میاد، سیستم‌های گرمایشی فصلی، بخاری ها دوباره راه اندازی میشن، طبیعتا بدون کنترل کردن دودکش ها اسمی حوادث تلخ رو داریم. اما در این حال میبینیم در گرمترین ماهای سال تو تیر، مرداد، شهریور هم ما حوادث گازگرفتگی رو داریم، هرچند آمار کمتر ولی صفر نیست. چراییش باید ریشیابی بکنیم که چرا این آمار حوادث رو داریم. به قول شما با وجود تغییرات فناوری، سیستم‌های جدید، ولی همچنان این حوادث متاسفانه وجود داره. ببینید با وجود این که در ساخت و ساز جدید در طی چند سال اخیر سیستم‌های جدید داره استفاده میشه، ببینید حالا سیستم‌های بروزتر، مدرن‌تر مثل پکیج‌ها، ولی همچنان از نظر فراوانی هنوز حدود 60% واحدهای مسکونی کشور ما، این شهر و روستا به طور میانگین، استان و استان متفاوته، من آمار کل کشور میگم، همچنان وسیله گرمایشیشون بخاریه و طبیعتا تأمین آب گرم مصرفیشون هم اگر داشته باشن با آب گرم کنه و طبیعتا هنوز همین بخاری ها و بعد آب گرم کنه ها و به خصوص وقتی این دوتا وسیله با هم روشن هستن، طبیعتا ضریب خطر میره بالا. وقتی 60% واحدهای مسکونی کشورمون، یعنی حدود چیزی بالغ بر 25 میلیون واحد مسکونی، هنوز دارن با این وسیله در واقع گرمایشون با بخاری، طبیعتا هنوز این آمار رو ما به هر حال داریم، چون بیشترین حوادث مربوط به ایناست. اما اینکه چرا تو تابستون هم اشاره کردم داریم و علت ریشه چیه، بر اساس گزارشات سالهای مختلفی که در خدمت عزیزان آتش نشانی و شرکت ملی گاز هستیم و تحلیل حوادثی که انجام میشه، متاسفانه بیش از 80% حوادث گاز گرفتگی، یعنی مسمومیت با گاز مونوکسید کربن، برمیگرده به اشکال اساسی در دودکش های ساختمان و دودکش های رابط وسیله حرارتی با ساختمان. یعنی علت العلل طبیعتا وقتی که برطرف نشه، وقتی ساختمان جدیدی هم که ساخته میشه تضمینی بر کیفیت اجرای این دودکش ساختمان وجود نداره، پس ضریب خطر در آینده ها هم همچنان هست، حتی اگر ساختمانی که داره جدید ساخته میشه. یعنی عمده حوادث در این سال آتش‌نشانی که تحلیل هم انجام داده بود، درصد مواردی که برمیگشت به اشکال فنی خود وسیله حرارتی حدود 2% بود. این گزارش آتش‌نشانی توی دهه 80، از اون موقع هنوز پکیج ها جایگاهی نداشتن، بالای 70% خونه ها با بخاری گرم می شدن و تامین آب گرمشون با آب گرم کن بود. اما نکته‌ای که وجود داره برای اعتراض شنوندگان عزیز، خوب حالا موضوع میگه این گاز گرفتگی چیه؟ این گاز مونوکسید کربن چرا تولید میشه و چطوری تولید میشه؟ ببینید سوخت ناقص یا احتراق ناقص هر سوخت فسیلی تولید گاز مونوکسید کربن میکنه که معروف به CO، بعضن بعضی جا ممکنه به اشتباه بشنویم یا گفته بشه CO2. نه، CO2 موضوع بحث مرگبار بودن مرگ خاموش نیست، بحث CO اینجا که اکسیژنش کمه، یه واحد کربن با یه واحد اکسیژن که این میل ترکیبش با هموگلوبین خون 250 برابر اکسیژنه. خب این واحد ضریب بسیار کمی اگر نش پیدا بکنه میتونه مرگبار هم باشه. یعنی اگر این وقتی این سوخت فسیلی، یعنی میخواد گاز طبیعی باشه، یعنی همین گاز شهری، همین گاز لوله‌کشی شهری، میخواد گاز مایع باشه، میخواد چوب و زغال باشه، میخواد هر نوع سوختی گازوئیل باشه،
حتی بنزین در خودرو،
حتی بنزین تو خودرو اگه مدت طولانی توی پارکینگ باشه حوادث زیادی رو هم داشتیم. و این موارد اگر ترکیب درست هوا و اون سوخت میسر نباشه یا اکسیژن کافی جریان نداشته باشه، هوای کافی جریان نداشته باشه، بعد سوزی اتفاق میفته. همون چیزی که قطعا توی رسانه ها شنیدیم، اینکه شعله زرد یا نارنجی یا قرمزه، این تولید گاز مرگبار مونوکسیدی کربن میکنه گاز سو. این چیزی نکته هم لازمه اشاره بکنی، برای اینکه بعضا ممکنه این گاز گرفتگی رو به اشتباه حتی به موضوعات گاز لوله کشی شهری بخوام ارتباط بدیم. این نکته خیلی خوبه. ما هفته گذاشتم یه به مناسبت نامگذاری هفته آخر آبان ماه که داریم بهش نزدیک میشیم، نامگذاری برای هفته پیشگیری از مخاطرات این گاز مونوکسیدی کربن در آتش نشانی تهران بودیم با حضور مسئولین سازمان‌های دیگه. اینجا هم اشاره هم شده، این آمار هم دادم که ببینید حدود یک سوم این آمار حدود 800 نفر در سال مربوط به مشترکین گاز طبیعی، یعنی نوع سود در خونه بوده یا هر جایی محل کار که از سوخت طبیعی یا این گاز شهری استفاده شده و در هر علتی، حالا استفاده اشتباه، عدم نگهداری درست، دودکش نامناسب، حادثه گاز گرفتگی رخ داده. پس مواقعی کجاست؟ هر جایی ما زیاد داریم، داخل اتاقه که کامیون ها داریم که به مقصد رسیدن هوا سرد با پیکنیک، اون اتاقه که کوچولوی جلوی کامیون رو میخوان گرم کنن با پیکنیک. و متاسفانه هر سال و هر سال تو این 4-5 ماه آخر سال هر هفته یه حادثه میشه در فلان نقطه کشور، یه نفر دو نفر داخل اتاقه که کامیون فوت کردن، یا اتاقه کارگری که ساختمانایی که میسازن تو سرما وسیله گرمایشی استانداردی ندارن، طبیعتا از این اجاقای خوراکپزی استفاده میکنن، توی فضای کوچیک کارگری از این موارد باز زیاد داریم. از این کارگرانی که شب هنگام بعد از تعطیلی محل کارشون، اغذیه فروشی، رستوران یا هر جا، یه جای اتاقای کوچیکی دارن که همونجا استراحت میکنن، با چون ممکنه وسیله حرارتی استانداردی نباشه، از این اتاقای خوراکپزی استفاده میکنن و صفون تو داخل چادرهای مسافرتی و تو اتاقک های داخل ویلاها، جایی که ممکن هر جایی که این شرایط فراهم نباشه. به هر حال اون چیزی که خیلی توضیح تاکید میکنه که مراقب باشیم، دودکش های وسایل های حرارتی رو به شدت کنترل کنیم، به خصوص این ماهی که میگیم هنوز ممکنه میگیم خیلی سرمایه جدی نیومده، ولی خب خیلی هموطنانمون دیگه بخاری ها رو، اگر بخاری استفاده میکنن، بخاری رو روشن کردن، ولی هنوزم دیر نیست. حتما چک کنید، شاید این بخاری تو این 7-8 ماهی که جمعش کرده بودیم اتفاقاتی افتاده باشه، نخاله از بالا ریخته باشه داخل این لوله، پرندهی بالا لونه کرده، کلاهکش ممکنه افتاده باشه بالای پشت بام. همه اینا رو مراقبت بکنید که این مسیر دودکش باز باشه و یه نکش مناسبی هم داشته باشه. تمام این دودکش هایی که از در و پنجره ها زدن بیرون و همونجا رها شدن، در مورد بخاری ها و غیر از دودکش های فندار دارم میگم، اون بخاری که زدن بیرون، یا نکته که اون آمار حوادث میادن رفت بگم، دودکش هایی که متاسفانه داخل ظرف آب قرار داده میشه، تصور این که این گاز مونوکسید کربن از بین میره، زهی خیال باطل، اون گاز مونوکسید کربن وارد خونه داره میشه. اگر یه جای حادثه رخ نداده، برای اینکه تبادل هوا زیاد وجود داشته باشه، ولی همین حادثه، همین موضوع داخل یه واحد مسکونی هر سال قربانی گرفته و این بسیار تلخه. دودکش ها رو مراقبت بکنیم. حتما یه پیشبینی برای دودکش هایی که رو نمای ساختمان ها هست، حتما لازمه که این استاندارد میگه، الزامات ایمنی میگه که این باید به صورت عایق تا بالای پشت بام هدایت بشه، چفت و بست به دیوار بشه، حتی یک متر بالاتر از سطح پشت بام و در پشت بام مجهز به کلاهک اچ بشه. اگر وسیله حرارتی از نوع معمولی، مثل بخاری های معمولی، آب گرم کن های معمولی، پکیج های قدیمی، حتی موتورخونه ها، این نکته هم حواستون باشه که موتورخونه ها رو هم مراقبت کنیم، چک کنیم. یک سرویس اولیه اول فصل بد نیست که مطمئن بشیم هم وضعیت ورود هوای تازه، جریان هوای تازه به وسیله حرارتی، حتی موتورخونه، مسیر دودکش ها رو مراقبت بکنیم. چون متاسفانه حوادث گاز گرفتگی داشتیم که ممکنه بعضا این تصور بشه که سیستم حرارت مرکزی ایمنترین سیستمه. تو جمعای تخصصی نظام مهندسی ها و سازندگان که جلساتی که داریم، اینه که اگر جانمایی درست موتورخونه و ساختش جای درستی انجام نشه و این دودکش این وسیله حرارتی دودکش سیستم موتورخونه اشکال فنی پیدا بکنه، مسدود بشه یا پس نزنه، حوادث زیادی داشتیم که این گاز مونوکسیدی کربن بالاخره راه خودش رو پیدا میکنه، یا از طریق رایزرها، راه پله‌ها وارد ساختمان میشه، یا از طریق درز و ترک هایی که داخل دیوارا هست رو باز هم حوادث تلخی رو در سالهای مختلف داشتیم، میتونه افراد رو مسموم بکنه. و این نکته هم تاکیدم بکنیم، فقط به آمار 800 نفر فوت تک نکنیم، چندین برابر این عدد به قول وزیر بهداشت حدود 10 سال قبل آمار تعداد کسانی که در سال دچار گاز گرفتگی میشوند حدود 80,000 نفره که 1%شون بدشانسی میارن جونشون از دست میدن. تعداد زیادی از این افراد دچار جونشون از دست نمیدن، دچار زندگی نباتی هستن، افتادن تو گوشه بیمارستان یا خونه ها. از اون مراقبت بکنیم، این خطر برای تو خونه، محل کار، اتاق کارگری، همه جا وجود داره اگر اصول ایمنی رو رعایت نکنیم.
نکات بسیار مهمی رو اشاره فرمودید. من دید چند تا موضوع همین که داشتید صحبت می‌فرمودید به ذهنم متبادر شد، گفتم در میان بگذارم. من به عنوان یک شهروند وقتی شما این نکات رو در نظر میگیرید و میفرمایید، طبعا ذهنم میره به این که خب من الان باید چه کاری رو انجام بدم، کدوم کار رو انجام بدم. هر کاری که میخوایم انجام بدیم توی این دور و زمان مستلزم هزینه‌های بسیار سنگین هستش و شما دست به هر قسمتی که برای تعمیر، برای بازسازی، برای بروز رسانی بکنید، هزینه بسیار کمرشکنی با توجه به تورم موجود به روی دست صاحب اون ملک یا ساکن در اون ملک میگذاره. اما نکته ای که بسیار مهم هست اینه که این هزینه هر چقدر هم زیاد، هر چقدر هم کمرشکن که قبول داریم، اذعان بهش داریم و واقعا خود ما هم درگیر هستیم، تک تک ما با این تو این مملکت داریم زندگی میکنیم، اما در برابر آسیبی که در تالی بهش مبتلا میشیم بسیار ناچیز هست، در برابر جان، در برابر زندگی نباتی که آقای دکتر نوفرستی فرمودن و به هر حال آسیب هایی که ممکنه به هر حال به مسائل روانی افراد دیگه خانواده تا وارد بشه. من آقای دکتر بخوام از شما بپرسم که وظیفه مردم مشخص است، بر اساس آن توصیه که شما فرمودید باید یک بروزرسانی انجام بدیم، در شروع فصل حتما باید چک کنیم، مرور کنیم، متخصص بیاریم، یک سرویس اولیه انجام بده. نکته بعدی اینی که میخوام بپرسم، حالا این وظیفه مردم، حاکمیت چه وظیفه‌ای داره توی این حوزه؟ دولت، شهرداری ها، نهادهای عمومی ما توی این حوزه چه وظیفه‌ای به عهده دارن؟
نکته و سوال خیلی خوبیه. واقعیتش اینه که همونطور که اشاره کردم علت العلل برمیگرده به دودکش‌های ساختمان ها.
بله.
توی اینجا متولیان صنعت ساختمان، نظام مهندسی ها، شهرداری ها، ناظرین، طراح ها، تمام کسانی که توی طراحی، ساخت، نظارت و اجرای ساختمان‌ها و دادن پایان کارها مسئولیت دارن، همه اینا مسئولن. ساختمان‌های جدیدی انجام میشه که امروز هم شرایط استاندارد رو ندارن که اینا رو توی جلسات تخصصی برای دوستان نظام مهندسی‌ها و دستندکان صنعت ساختمان میگیم. اما کلیتش رو هم موضوع که اشاره بکنیم، تو همین جلسه که میگم آتش نشانی هم بود، حداقلش اینه که دستگاه‌های متولی برای این 5 ماه آخر سال حداقل کارهایی که میتونن بکنن اینه که این افزایش آگاهی‌ها از اون همین برنامه خود شما. حداقلش اینه که بسیار از افراد ممکنه موضوعات رو خیلی ساده بهش توجه نکنن. یک تلنگر، یه یاداوری، همونی توی تبلیغات، یه برندی که خیلی هم صاحب نامه ولی باز هم تبلیغاتش رو داره. اینجا با وجودی که ممکنه بدونیم، مگه میشه مردم راجع به خطرات دودکش ندونن؟ بله، بعضا ممکنه حواسمون نباشه که یه یاداوری، یه تلنگر، بعضا اتفاق افتاده. میگم این موضوع آموزش حالا توی سنین مختلف برای کودکان، برای این رسانه، اون چیزی که اون درستم تاکیدم برای این شد که حتما لازمه از جمله سازمان صدا و سیما به عنوان مسئول و متولی تو بحث آموزش مردم رو همین نکات ساده‌ای که نیاز بسیار یاداوری داره در شبکه‌های مختلف، رادیوهای مختلف، صدا و سیما، لازمه آموزش‌ها رو بدن. شهرداری‌ها مسئولیت دارن، شهرداری‌ها تابلوهای محیطی تو اون بخش آموزش و اطلاع رسانی بسید کمپین‌ها میشه اجرا کرد. آتشانی‌ها بعد نظر دارن که افرادی که لازمه جای احساس خطر می‌کنن توی خونه، یه تماس با 125 و یه شماره که آتشانی تهران داده، بتونن راهنمایی بگیرن، مشاوره بگیرن یه آموزش همون خیلی ساده‌ای که داریم میگیم اینه که یادآوری بکنیم که هم موضوع خیلی ساده گفته میشه که اگر وسیله حرارتی عادی باشه، دودکشش طبیعی باشه، مکش داشته باشه، طبیعتاً قسمت بالای دودکش بخاری باید داغ باشه، چون میگن بیشترین آمار حوادث اون برمیگرده به بخاری‌ها و طبیعتاً بخصوص خونه‌های کوچیک و شرایط نایمنی که دارن. حتما اینو چک کنیم قبل از خواب. و نکته مهم همیشه هم گفتیم رمز نجات در برابر گاز CO2 دو تا معلم.